بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حضرت امام هادی علیه الصلاة والسلام اینجور می فرمان در ارتباط با مقام شکر. خب ما می دونیم که یکی از فضائل انسانی که به لحاظ مسائل معنوی و سلوکی از جمله بهترین مقام‌های معنوی انسان به حساب میاد مقام شکره. خب از ابعاد مختلف مسئله شکر قابل بررسی و تأمل هست. منتها در اینجا هست امام هادی می‌فرمان که الشاکر اسعد بالشکر منه بالنعمت التي اوجبت الشکر. خیلی قشنگ، خدا یک نعمت به انسان میده، خب این نعمت هم در راستای توفیق و موفقیت و سعادت انسانه، ولی این نعمت به نگاه اخلاقی یه چیزی رو بر انسان واجب میکنه. به لحاظ اخلاق انسانی شکر رو بر انسان واجب میکنه، که شکر منعم ما میگیم چی هستش؟ واجبه. نعمتی داده میشه، خود این نعمت آثاری داره، ولی از جمله شکر رو هم واجب میکنه. وقتی انسان شکر برش واجب شد، وقتی تشکر کرد، شکر رو انجام داد، اون وقتی این دوتا رو با هم مقایسه میکنیم، یعنی هم نعمت را و هم شکری که صورت گرفته، امام هادی می‌فرماد این شکر در سعادت انسان بیشتر مؤثر هست تا خود اون نعمت. می‌فرماد الشاکر اسعد به شکر من به نعمت التي اوجبت الشکر. شاکر به واسطه اون شکرش بیشتر به سعادت میرسه، به سعادت نزدیکتر میشه. راجع به شکر خیلی حرف زده شده، نگاه بکنید مثلا همین اوصاف الاشراف خواجه نصیرالدین طوسی رو. اوصاف الاشراف به مذاق اهل معرفت و علم سلوک نوشته شده، برخلاف اخلاق ناصری که اون تو فضای علم اخلاقه، در فضای علم اخلاق فلسفیه اخلاق ناصری، ولی اوصاف الاشراف به مذاق اهل معرفت نگاشته شده و یه ترتیب خاصی هم داره. اونجا تقریبا 31 مقام تنظیم شده در 6 باب. حالا تو اون بحث شکر رو نگاه بکنید، بحثی که مطرح میشه اگر اشتباه نکنم به این شکل میفرمان که خود شکر هم البته مراحلی داره. یکی شکر زبانیه، یکی شکر اینه که انسان شادمان بشه از نعمتی که خدا بهش داده. خب خیلی اینا، حالا از جهت روانی و اینا رو نگاه بفرمایید، ببینید چقدر در توفیق زندگی انسان این مقام موثره. خیلی الان زبان شکر کم شده به توجیهات مختلف، به چیزایی که تو ذهن انسان هستش که هیچ کدوم از اینها نه مبنای فلسفی داره نه پشتوانه علمی صحیحی داره. زبان شکر خیلی کمه. زبان شکر که کم باشه، انسان در درون خودش همیشه کدره، همیشه کسله. خداوند دم به دم به انسان نعمت میده و انسان غرق در نعمت خداست. اگر این حالت شکر رو داشته باشه، اهم از شکر زبانی و این مرحله دوم که شادمانی به نعمت خدا، ببینید چه ابتهاجی برای انسان پیدا میشه. این همه نعمت و چه ابتهاجی. توجه اگه انسان بکنه، حالا همه جور نعمتهایی رو که به انسان داده میشه، اهم از نعمتهای مشترک یا نعمتهای ویژه‌ای که به انسان، چون انسان گاهی فکر میکنه مثلا حالا به منم توفیق نفس کشیدن داد، به دیگری هم مثلا داد، به منم داد، به اونم داد، به اونم داد، به همه داد. مثلا نعمت نعمته، نعمت نعمته، همه اینها شکرگزاری میخواد. اگر انسان این مقام از شکر داشته باشه، شادمانی به نعمتها، مرحله بالاتر این استش که عملا پاسخ بده به نعمت الهی، خب اون خیلی عالی تر هست که اونم خودش مراتبی داره. یا تو مثلا روایات هستش که مثلا به نعمتی که خدا داده انسان معصیت نکنه، اطاعت بکنه تو مسیر حق باشه، خیلی عالیه. یعنی به بهترین وجه سازماندهی بکنه نعمتهای خدا را در دستیابی به توفیقهای بالاتر، خب این خیلی عالیه. خب الان به حسب شرایط ما واقعا اگه انسان نگاه بکنه غرق در نعمت خدا هستیم ما، حالا به لحاظ نعمت جوانی، نعمت شرایط، مکانها، امکانات، فضا و هزار هزار چیز دیگه نگاه بکنیم، خانواده، پدر، مادر، اینها واقعا عجیبه آدم اینا رو که نگاه بکنه. حضرت می فرماد که الشاکر و اسعد به شکر منه به نعمت التی اوجبت شکر. چرا؟ لأن نعم متاعان، چون نعمت ها متاع دنیاه. یعنی درستی که مؤثره ولی تأثیرش تا وقتی که انسان در حیات باشه. لأن نعم متاعان ولی و شکر نعمان و عقبا. ولی شکر، اینم جالبه که شکر هم مفید به درد دنیا میخوره به لحاظ جمله بندی که راجع قبل داره، نعمان متاعان، اینم نعمه، این متاعه در دنیا ماست، ولی و عقبا و سعادت اخروی و ابدی انسان رو هم در پی داره. و شاید همین آیه شریفه که میفهمون ولن شکرتم لازیدن نکم، این ولعزیدن نکمش رو ابعاد مختلف رو میتونید لحاظ بکنید. آدم فکر میکنه این همون نعمت رو اضافه میکنه، این یه بخششه. وقتی شکر میکنی یه عامل دیگری که در سعادت انسان بیشتر مؤثر، اون برای انسان میاد، خودش یک نعمت دیگه هست، نعمت اضافه میشه علاوه بر ثواب اخروی، علاوه هر چی، نورانیت معنوی، آسایش روحی و روانی، اینا رو باید انسان اجرا بکنه تا اون چیزی که دین میخواد پیاده بشه. ما یکی از مشکلاتمون اینه که حرف دین میزنیم و مقوله های دینی رو میگیم ولی در خودمون پیاده نمیکنیم و انتظارم میگیم چرا نشد، چرا پس نشد. خب باید مؤلفه های دینی پیاده بشه. گفتن نماز اول وقت، نماز اول وقت باشه. گفتن گناه نباشه، گناه نباشه. گفتن ریا و عجب و نمیدونم این، باید به تدریج اینا رو کنار گذارید. بذارید میبینید که چقدر عالی سعادت دنیا و آخرت انسان رو دین مهیا میکنه. خیلی خوب، این روایت رو از تحف العقول، از اون چاپایی که ترجمه داره زیرش، نمایشگاه چاپ کرده بود، تحف العقول صفحه 512 در کلمات قصار امام هادی علیه السلام صاحب تحف نقل کرد. خیلی خوب، بحث ما در اواخر فصل دوم بود. تو فصل دوم ما دو تا بحث داشتیم، یکی اینکه اصلا جوهر چیه، تعریف جوهر چیه، و یکی اینکه جوهر جنس ماهیات مادون هست. حالا مطلب اول گذشت، استی بودیم به مطلب دوم. در مطلب دوم، حالا فهرستش عرض بکنیم، بیشتر بحثش گفته شد. در مطلب دوم علامه طباطبایی دو تا تقریر ارائه کرد برای اینکه جوهر جنس برای ماهیات مادون باشه. یک تقریر، تقریری بود که ابن سینا در الهیات شفا داشت، آدرس دادیم، تو اون فضا قدم برداشت. حالا برخی از نکات بود که در جلسه قبل گفته شد. تقریر دوم خلاصش اینه، چون ما الان میخواییم به نقد علامه به تقریر دوم بپردازیم. خلاصه تقریر دوم این بود که ما یک معنای واحد از ماهیت‌های مادون جوهر استفاده میکنیم، یک معنای واحد، این همون رو که ما جوهر میدانیم. خب اگر ما جوهر رو به عنوان خصیصه وجودی لحاظ کنیم و اون رو در حد خصیصه وجودی تعریف بکنیم، اون وقت لازمش انتزاع مفهوم واحد از ماهیت‌های متباین به ماهیت متباینه میشه. ماهیت‌های متباین به ماهیت متباینه که هیچ جهت مشترک ذاتی نداره، به ما مفهوم واحد رو تحویل میده و انتزاع مفهوم واحد به ما و واحد از مصادیق متباین به مایه متباین محال هستش و نادرست. پس معلوم میشه که ما جوهر رو نباید در حد خصیصه وجودی معنا بکنیم، باید او رو امر مشترک ماهوی ماهیت های مادون لحاظ بکنیم تا انتزاع مفهوم واحد از حقایق متباین به مایه متباین پیش نیاد. این تقریری بود که به عنوان تقریر دوم طرح شد. علامه طباطبایی این تقریر دوم قبول نمی کنه. اشکالی که علامه طباطبایی میگیره این نکته استش که در واقع جوهر، یعنی این مفهوم واحدی رو که شما به عنوان جوهر میشناسید، این همونی استش که به عنوان خصیصه وجودی این ماهیات در ارتباط با این که وجودشون، وجود خارجیشون نیازمند به موضوع نیستش، ما در همین حد او رو میشناسیم. یعنی به عنوان خصیصه وجودی جوهر رو تلقی میکنیم، نه به عنوان خصیصه ماهوی، چنانچه همین وضعیت را در ارتباط با مقولات عرضی داریم. در ارتباط با مقولات عرضی، عرض رو چجوری معنا میکنیم؟ میگیم عرض تبیین خصوصیت وجودی این مقولات عرضی هستش که قیام به غیر داره، یعنی وجودشون لغیر هستش، وجودشون فی غیر هستش. یعنی عرض بیان خصوصیت وجودی مقولات عرضی هستش، نه بیان قدر جامع ماهوی مقولات عرضی. خب همین معنا در ارتباط با جوهر هست. یعنی دقیقاً الله میخواد بفرماد که ما در ارتباط با جوهر چیزی بیش از خصیصه وجودی نمیفهمیم. یعنی اینکه شما میخواید او رو ببرید در حد ذوات ماهوی، خصوصیت ماهوی مطرح بکنید، اینجور نیستش. چنانچه عرض، یعنی کاملا میخواد در ارتباط با برابرسازی این دوتا این استفاده رو بکنه، چنانچه در باب عرض شما میگید خصیصه وجودیه، جوهر هم خصیصه وجودی هستش. من یعنی اینکه تقریر اول رو بگید، ایشون بعد از اینکه تقریر دوم رو مورد نقد قرار میده، برمیگرده میگه اون رو که قابل اعتماد است در این بحث و میتوان بهش تکیه کرد در ارتباط اینکه جوهر بشه و جنس ماهیت‌های مادون، یعنی بشه خصیصه ماهوی، نه خب اونی که میشه اعتماد کرد همون تقریر اولی است که جناب ابن سینا تو الهیات شفا مطرح کرده. در صورت ایشون تقریر دوم رو به این منوال که عرض کردیم مورد نقد قرار میده. عبارت رو ببینیم، میفرمان که ففیه، تا اینجا خونده بودیم، ففیه ان الوصف المذکور، در این تقریر دوم این اشکال هست. ففیه ان الوصف المذکور معنن منتزع آن من سنخ وجود هذه الماهیات الجوهری لا من الماهیات. وصف مورد نظر، وصف مورد نظر چیه؟ اینی که از جهت وجودی قائم به غیر نباشه، قائم به ذات باشه. ان الوصف المذکور معنن منتزع، یه معنی هستش که انتزاع می شود از سنخ وجود این ماهیت های جوهری. منظور از ماهیت های جوهری چیه؟ همین ماده و اصول، همینه که در فصل بعد اقسامش رو خواهیم خوند، ماده، صورت، جسم، عقل، نفس، اینها، یعنی ماهیت های جوهری مادون مفهوم جوهر. خب این مفهوم جوهر الوصف المذکور معنای انتزاع شده از سنخ وجودی این ماهیت های جوهری هستش، نه از ماهیت های اونها. از ماهیت های اونها انتزاع نمیشه، یعنی خصیصه ماهوی نیست، خصیصه وجودیه. خب کما ان کون الوجود فی الموضوع، چنانچه اون وصف مقابل، یعنی وجود در موضوع باشه. وصف مذکور چیه؟ وجود در موضوع نباشه، قائم به خودش باشه. وصف مقابل چیه؟ وجود در موضوع باشه که همون عرض باشه. کما ان کون الوجود فی الموضوع که همون محتوای عرضه، و هو وصف واحد، کما اینکه وجود در موضوع باشه و اینم یک وصف واحده لازم مقولات تس عرضی است. این وصف واحد لازم مقولات تس عرضی برای چی آورد؟ چون اون تو تقریر دوم اون آقا همین کار کرده بود، گفت جوهر در واقع یک وصف، یک معنای واحد استش که انتزاع می شود از تمام ماهیت‌های مادونش، این اولا، و ثانیا به صورت لازم از همه اون ماهیت‌ها اخذ می شود، لذا می‌خواست نتایج خاص خودش رو بگه. ایشون میگه عرض هم همین جوریه، الان عرض مفهوم واحدی استش که از همه ماهیت های مادون به معنای همون مقولات تس عرضی انتزاع میشه و لازم اونها هم هستش. خب چطور عرض که این وضعیت ها رو داره؟ عرض معنن واحدون، معنن بله، کما ان کون الوجود فی الموضوع چی داره مال شما؟ من واحدان کما ان کون الوجود فی الموضوع و وصف واحد و وصف واحد لازم للمقولات تصل عرضیه، همه همینجور داره؟ واحدن داره مال شما؟ باید با اینجوری باشه. بله الان چطور اینجوری اومده؟ کما ان کون الوجود فی الموضوع، بله کما ان ها کما ان ما کما ان کون الوجود فی الموضوع و هو وصف واحد لازم للمقولات الارضیه معنا واحد منتزع من سنخ خبر ان میشه کجا؟ خوبه، آره اونو یک سره نگیریم، کون الوجود فی الموضوع یک سره نگیریم، خوبه این بهتر. کما ان کون الوجود فی الموضوع اینجوری و هو وصف واحد لازم للمقولات تسل عرضیه معنی درسته، این خبر ان نمیشه درست. کما ان کون الوجود فی الموضوع چنانچه این که وجود در موضوع باشه که وصف واحد لازم مقولات تسل عرضیه هستش، این معنای واحدی هستش که انتزاع میشه از سنخ وجودهای اعراض همشون، خصیصه ماهوی نیستش، خصیصه وجودیه. چطور اونجا رو قبول دارید؟ در باب جوهرم همینه. حالا همین خوبه، خیلی فلو استلزم کون الوصف المنتزع من الجواهر معنا واحدا جامعا ماهویا واحدا فی الماهیات الجوهریه لاستلزم کون الوصف المنتزع من المقولات الارضیه معنا واحدا جامعا ماهویا واحدا فی المقولات الارضیه هو جنس لها. خب میفرمان اگر لازمه اگر مستل فلو استلزم کون الوصف المنتزع من الجواهر معنا واحدا جامعا ماهویا واحدا فی الماهیات الجوهریه، اگر لازمه این که یک وصفی انتزاع بشه از جواهر، فلو استلزم کون الوصف المنتزع من الجواهر معنا واحدا جامعا ماهویا واحدا فی الماهیات الجوهریه لاستلزم، اگر اینکه وصفی انتزاع بشه، اینکه وصفی انتزاع بشه از جواهر، خب این بخواد یک معنای واحد جامع ماهوی باشه، اگر این مسئله مستلزم باشه که درست خوندم من؟ فلو استلزم کون الوصف المنتزع من الجواهر معنن واحدن جامعن ماهوین واحدن فی الماهیات الجوهریه. بعد از واحدن خیلی حال اینجوری بخونیم چی میشه. فلو استلزم کون الوصف المنتزع من الجواهر معنن واحدن، بازم قشنگ نیستش، جامعن ماهوین واحدن فی الماهیات الجوهریه لاستلزم، حالا از جد معنا نزدیکتر هست. میفرماد اگر اینکه وصف منتزع از جواهر یک معنای واحد باشه، حالا چیزای دیگه میخواد شما اضافه بکنید، این هم مقدماتی که بالا داشتیم، اگر وصف انتزاع شده از جواهر چون معنای واحد استش و از همه انتزاع میشه و به نحو لازمی استش، همین حرفایی که قبلا زدیم، اگر این نکته مستلزم این بشه که در واقع این وصف جامع ماهوی یگانه در ماهیت‌های جوهری باشه، اگر اینجوری باشه لاستلزم کون الوصف المنتزع من المقولات الارضی معنا واحدا، اینجا یه ویرگول داره، جامعا ماهوی واحدا فی المقولات الارضی. خیلی خب لازم خواهد اومد که این وصف انتزاع شده از مقولات عرضیه که معنای واحد هستش، درسته؟ لازم میاد که اینم بشه چی؟ جامع ماهوی یگانه در مقوله های عرضیه، هو جنسون لها، و این معنای واحد هم بشه و جنسش. خلاصه این هستش که اگر جوهر بخواد جنس جواهر مادون باشه، پس عرض هم باید چی باشه؟ جنس مقولات عرضیه باشه. خب و در نهایت مسئله اینجور خواهد شد که ما ماهیت ها چند داریم، یعنی مقوله چند داریم، دو تا مقوله خواهیم داشت. و انتهت الماهیات و الى مقولتین، پس ماهیات همشون منتهی میشن به دو مقوله، هم الجوهر و الارس، که جوهر الارس. خلاصه حرف اینه که ایشون میخواد مقایسه بکنه بین محتوای جوهری و محتوای عرضی. اگر محتوای عرضی که یک معنای واحدی است که از تمام مقولات عرضی انتظام میکنیم، اگر اون بخواد خصیصه وجودی باشه، خب جوهر هم باشه خصیصه وجودی، که در این صورت مقولات چند تا میشن؟ 14 تا میشن. اگر قرار باشه که جوهر چون معنای واحدی است که انتظام میشود از ماهیت‌های مادون، این باشه معنای جنسی برای ماهیت‌های مادون، یعنی خصیصه ماوی باشه، خب عرض هم نسبت به مقولات عرضی همین حالت داشته باشه، اونم بشه باید خصیصه ماهوی و بشه باید جنس اونها. پس بنابراین تعداد مقولات چند تا بشه؟ دو تا بشه. بالاخره باید یه دست راه رفت، یا باید گفت هر دو تا خصیصه وجودیه پس مقولات میشه 14، یا باید گفت در واقع هر دو تا خصیصه ماهویه که مقولا میشه دو تا. چطور شما یکی رو جزو خصایص وجودی میگیرید که چی باشه؟ عرض باشه. یکی رو خصیصه ماوی میگیرید که چی باشه؟ جوهر باشه. پس این تقریر دوم تقریر قابل اعتمادی نیستش. فالمعول فی اثبات جنسیت الجوهر لما تحته من الماهیات علی ما تقدم، آنچرا که قابل اعتماد و تکیه استش در اثبات جنسیت جوهر نسبت به ماهیت های مادون، بله اون چیزی که قابل تکیه استش همونیست که گذشت، این تقریر اول. اون تقریر اول چیه؟ من ان افتقار الارض الى موضوع یقوم به یستلزم ماهیتا قائمتا بنفسها. این که عرض، اون تقریر اول خلاصش اینه، مطالعه رو حقیقت عرض که در واقع یک حقیقت قائم به غیره، به ما نشون میده که ما باید حتما به یک ماهیتی برسیم که او به لحاظ ذاتش قائم به خود باشه. اگه غیر این باشه به نحو تسلسلی ادامه پیدا خواهد کرد. اون تقریر اول این بوده. من ان افتقار الارض الى موضوع یقوم به، مطالعه تو هویت عرض که ما نشون میده از نظر وجودی محتاج به موضوعی هستش که باید بهش قیام بکنه، این معنا مستلزم این هستش که ما یک ماهیتی در نهایت داشته باشیم که به لحاظ ذاتی قائم به خودش باشه. حالا گرچه تقریر اول رو همون جلسه قبل عرض کردیم دوچار اشکال هستش، حالا این تفریر رو بخونم، یه نکته عرض خواهم کرد. و یه تفر رو علا ما تقدم، برای این بحثش گذروندیم، یک نکته استفاده میشه و اون هستش که نمیشه یک چیز هم جوهر باشه هم عرض. شما جوهر و عرض را هر جور تلقی بکنید، چه هر دو را خصیصه وجودی بگیرید، چه هر دو را خصیصه ماهوی بگیرید، چه یکی را خصیصه وجودی بگیرید یک خصیصه ماهوی بگیرید، اینا قابل اجتماع با هم دیگر نیستن. نمیشود یک چیز هم جوهر باشد هم عرض باشد. چرا؟ بخاطر اینکه جوهر یعنی موضوع نمیخواد، عرض یعنی موضوع میخواد. نمیشه یک چیز در اینی که وحدت داره هم موضوع بخواد هم موضوع نخواد. میفرماد و یتفرع علی ما تقدم، متفرع بر مباحث گذشته، اینی که ان الشیء الواحد. این یتفرع علی ما تقدم رو به نظرم باید بزنید به اصل بحث که جوهر و عرض دو تا مفهوم متقابل هستن. نزنید به ریزیکاریایی که تا حالا گذروندیم که مثلا جوهر جنس مادون هستش، عرض جنس مادون نیستش، یا نه متفرع بر دیدگاه مختلف تو این بحث نیست. چه شما هر دو رو خصیصه وجودی بگیرید، چه هر دو رو خصیصه ماوی بگیرید، چه تفکیک بکنید بینشون، این فرع استفاده میشه. این فرع اساسا متوجه اصل مطلبی است که تو این فصل اومده. و یتفرع علی ما تقدم ان الشیء الواحد لا یکون جوهرا و عرضا معا. بله، شیء واحد یک چیز نمیتونه که جوهر و عرض باشه با هم دیگر. و ناهی که فی ذالک ان الجوهر وجوده لا فی موضوع و العرض وجوده فی موضوع. اونی که تو رو نهی میکنه، باز میداره از این که بخوای یک چیز رو هم جوهر بدونی هم عرض بدونی، این نکته هستش که جوهر موضوع نمیخواد، عرض موضوع میخواد. و الوصفانه، و این دوتا وصف، ببینید علامه بیانش همینجوری، این دوتا وصف، حالا هر چی میخواید در نظر بگیرید، هر دو رو خصیصه وجودی بگیرید، خصیصه ماوی بگیرید، تفکیک بکنید، والوصفانه لا یشتم آن فیش این واحد بالبداهه، به نوع بداهت عقلی واضحه که این دوتا وصف در یک چیز نمیتونن جمع بشن. حالا نکته ای رو که از تقریر دوم میشد استفاده کرد و این بحث رو باید به پیش برد اینه که در ارتباط با بحث جوهر، در ارتباط با بحث جوهر و اینکه جنس ماهیت‌های مادون هستش، اون نکته رو که میشه درش تأمل کرد و تو تقریر دوم یه اشاره‌ای بهش رفته بود این بود که ما به نحو ارتکازی وقتی مطالعه میکنیم در ماهیت‌های جوهری یک معنای واحدی رو درک میکنیم که اون معنای واحد که در همین ها مشترکه، وقتی مطالعه در ماهیت‌های جوهری می‌کنیم یک معنای واحدی رو از بعد ماهویشون درک می‌کنیم که اون معنای واحد خصیصه وجودیش این استش که نیاز به موضوع نداره. ما اگر در تعریف جوهر گفتیم یعنی نیاز به موضوع نداره از جهت وجودی، همونجا تذکر دادیم که این تعریف حقیقی جوهر نیست. ما اصلا نمی‌تونیم جوهر رو تعریف بکنیم. جوهر اگرم قبول بکنیم مفهوم ماهویه جنس الاجناسه، جنس الاجناس قابل تعریف ماهوی نیستش. اون بیانی که اونجا اومد بیان خصیصه وجودیش بود. تو تقریر دوم مقرر مدعی نستش که ما مفهوم جوهر را فقط همین خصیصه وجودی نباید بدونیم. مفهوم جوهر یک محتوای ماهوی استش که به نحو ارتکازی از ماهیت‌های مادون خودش انتزاع میشه، که این معنا از مقوله های عرضی و از مطالعه در ابعاد ماویشون انتزاع نمیشه. این تفکیکی که به نحو مشهور میخوان صورت بدن رو همین بحثه. تو مقوله های عرضی مثلا سفیدی، سیاهی، کم، کیف، اقسام مختلفشون، فعل، انفعال، عین، متا، اینا رو که نگاه بکنید واقعا تو ابعاد ماهوی که مطالعه میکنید فرض کنید اون چرا که در تعریفش به نوع ذهنی که آورده میشه همونها رو فقط میبینید، همونها رو فقط میبینید. بحث قیام به غیر یک مفهوم ماهوی نیستش، خصیصه وجودیه. به بیان دیگر اون معنایی رو که به نحو ارتکازی ما از ماهیت‌های جوهری انتزاع می‌کنیم به نحو سلبی اینجا وجود داره، یعنی اینجا هیچی نیست. توجه کردید؟ تو ابعاد ماهوی اعراض که دقت می‌کنیم اون چیزی رو که در جوهر می‌یافتیم اینجا نمی‌یابیم، نه اینکه اینجا یه چیز مقابل رو تو ابعاد ماهویش می‌یابیم. اینجا مثلا سفیدی یعنی نور مفرق نمی‌دونم بصر، درسته؟ این رو فقط ما میابیم. یا در کم اون چرا که راجب تعریفش به لحاظ ذهنی میشه گفت همونا رو فقط میفهمیم. بحث قیام به غیر و عدم به قیام به غیر اصلا تو ابعاد ماهویش نیستش. ولی وقتی ما تو ماهیت‌های جوهری مطالعه میکنیم با یک معنایی برخورد میکنیم که حالا این تعریف‌های لفظیه، خب ذات، این ذات بودن رو ما درک میکنیم، این ذات بودن رو ما درک میکنیم. این معنا در مفاهیم عرضی، در مقولای عرضی یافت نمیشه، نه مقابلش تو مفاهیم عرضی یافت بشه، مفاهیم ماهوی عرضیش یافت بشه، نه. اونجا به نحو سلبیه، اینجا به نحو ایجابیه. اینجا ما به نحو، حالا این بحث رو باید در جا خودش مطرح کرد که ما جوهر رو چجوری میفهمیم. یه وقتی به نحو علم حضوری، چون خودمونم از سنخ ماهیت‌های جوهری هستیم، این معنا رو درک میکنیم. ولی حتی راجع به جواهر بیرون مثلا جسم، اینایی که مشاهده میکنیم، ما به نحو شهود عقلی، حالا در جای خودش باید بحث شهود عقلی مطرح بشه، یعنی درسته که ما حواس جوهریاب نداریم، حواس ما به نحو مستقیم اعراض رو مییابه، ولی جوهر رو چجوری مییابیم؟ میگیم جوهر را به واسطه شهود عقلی به نحو مستقیم مییابیم، از دل او وجود، وحدت، فعلیت و معقولات ثانیه فلسفی رو استخراج میکنیم. یعنی این هویت عقلی ما به نحو شهود عقلی که در قالب همون وهم هستش، مستقیم وقتی جسمی رو برخورد میکنه تو ابعاد ماهویش یه هویت ذات بودن رو درک میکنه. حالا ادعایی که لااقل حکما میخوان بکنن یه چنین چیزی هستش. لذا ما تو تحلیل ابعاد ماهوی جواهر به یه چیزی میرسیم که میتونیم اسمش رو ذات بودن، قیام به خود داشتن و امثال اینها باشه، گرچه به لحاظ وجودی هم تأثیراتی داره، یعنی وجودی به نوع وجودی بگونه ایست که ماهیتش این گونه هستش، ولی این معنا را نه خودش را و نه مقابلش را در مفاهیم عرضی نمیتونیم بیابیم. این چیزیست که در ارتباط با قول حکما میشه ترک کرد که معنای ارتکازی ذات بودن رو ما از جواهر میفهمیم و همین خصیصه ماهوی مشترک بین همه جواهر است. اگر از این معنا عدول بکنیم، بخوایم به این بحث ها و اینا بپردازیم، انصافا هیچ یک از این تقریرها کفایت بحث نمی کنه. یا باید هر دوتا رو خصیصه وجودی بگیریم، یا بگیم هر دوتا بازتابهایی تو ابعاد ماهوی داره. بالاخره یا باید مقوله ها را دوتا بگیریم، یا اگر از جهات دیگه تعداد مقولات دست نخوره باید مقوله ها رو 14 تا بگیریم، مگر اینکه تفکیک میان این دو معنا رو برگردونیم به اون معنای ارتکازی ذات، معنای دریافتی ارتکازی هویت ذاتی که از مقوله های جوهری، از ماهیت های جوهری میتونیم استفاده بکنیم. خب این فصل هم به پایان رسید، میرسیم به فصل سوم. فصل سوم در ارتباط با تقسیم اولیه جوهر هست، اقسام اولیه جوهر. حالا که جوهر یک مفهوم ماهوی جنسی هستش، اولین تقسیمی که داره، این اولین دست انواعی که داره چیا هستن؟ به نحو مشهور حکما میگن 5 نوع داره. یکی صورت، صورت جسمیه، یکی ماده، یکی جسم، یکی نفس و پنجمی هم عقل. راجع به وجه تقسیمش یه تقریر حکما دارن، یه تقریر ملا صدرا داره. حالا تقریری که حکما مطرح کردن عرض بکنیم. حکما در ارتباط با تبیین این 5 قسم بحث رو به این شکل سامان دادن. حالا نگاه بکنید، ظاهر این بیان، بیان نفی و اثباتی، یعنی چندین منفصل حقیقیه کنار هم دیگه چیده میشه تا این 5 قسم رو تصویر بکنه. حالا این استفاده هایی میخواییم بکنیم رو ببینیم ادامه. حکما اینجوری مطرح میکنن، میگن که جوهر که حالا ما در فصل قبل رو شناختیم، جوهر یا حال در چیزی هست یا حال در محل و چیزی نیست. امر دایره بین نفی و اثبات هستش. اگر حال در چیزی بود، این حال در محل بود، ما بهش میگیم صورت جسمیه. یعنی جوهر باشه و حال در محل باشه، اون همون صورت جسمی است. اما اگر حال در محل نباشه، خب باز یک منفصل حقیقی دیگه مطرح میشه. یا محل جوهری هست یا محل جوهری نیست. اگر محل جوهری باشه ما بهش میگیم چی؟ ماده. ما بهش میگیم ماده. پس تا حالا دو تا از اون انواع جوهر مشخص شد. اما اگر محل جوهری نباشه، باز یک منفصل حقیقی دیگه مطرح میشه و اونی که یا مرکب از ماده و صورت جسمیه هست یا مرکب از ماده و صورت جسمیه نیست. اگر مرکب از ماده و صورت جسمیه باشه بهش میگیم چی؟ جسم. میشه سومین نوع از انواع جوهر. اما اگر مرکب از صورت جسمیه و ماده نباشه، باز یک منفصل حقیقی دیگه مطرح میشه و اون هستش که یا تعلق انفعالی به ماده و مادیات داره. حالا توضیح میدم تعلق انفعالی برای چی گفته. یا تعلق انفعالی به ماده و مادیات نداره. اگر تعلق انفعالی به ماده و مادیات داشته باشه میشه چی؟ نفس. اما اگر تعلق انفعالی به ماده و مادیات نداشته باشه میشه چی؟ عقل. پس 5 نوع از انواع جوهر، یعنی تقسیم اولیه جوهر به 5 نوع تنظیم شده. این بیان رو بخونیم تا تکمیل این بحث دو تا نکته رو که علامه توضیح میده اونا رو هم بپردازیم و چیزایی که الان میشه گفت رو تر بکنیم. الفصل و سالس، حالا مثلا شرح منظومه جلد 2 صفحه 462 و همینجور کتابای دیگر میتونن دوستان نگاه بفرمان. الفصل و سالس فی اقسام الجوهر الاولیه. الاولیه صفت چیه؟ اقسام، این اقسام اولیه جوهر. قالو، این بیان حکماست. قالو، بعدن قال فی الاسفار به بیان ملا صدرا میرسه. قالوا ان الجوهر اما ان يكون في محل او لا يكون في. جوهر یا تو محل یا تو محل نیست، یک منفصل حقیقی. اشکال نداره ما این بحث رو نگاه بکنید، چون ما جوهر اینور تلقی کردیم دیگه، اون طرف را مگر ظاهرا امن بگیرید ولی خود به خود خاص میشه. توجه کردید؟ یعنی همون محل به معنی خاصش میشه. گرچه اگر الان محل رو معنی اهم من بگیرید که موضوعی که در مقابل عرض استش رو هم شامل بشه، ولی چون این ور گفتیم جوهر، خود به خود اون ور رو چیکار میکنه؟ خاص میکنه. ان الجوهر اما ان يكون في محل جوهر یا تو محل هست یا نیست و الكائن في المحل هو صورت الماديه هو صورت الجسميه این صورت مادی است پس یه قسم از اقسام جوهر کش شد خب و غیر الكائن في اما اون رو که کائن یعنی اون جوهری که کائن در محل نیست اما ان يكون محلا لشيء يقوم به او لا يكون خب اونی که کائن اون جوهری رو که کائن در محل نیست یا محل برای شیئی که قائم به او باشه هست یا نیست اینجا یک نقصی احساس نمی کنید یعنی اون بیان قبلی کامل بود اینجا باید بگه یا محلی برای جوهر هست یا محلی برای جوهر نیست میشه درست کرد و توجیه کرد ولی این بهتره یا محل اما ان یکون محلا لشیء یقوم به یا محل برای یک جوهری که در او قیام بکنه هست یا نه اینجوری هم نیستش ول اولو اما اگر محل باشه برای جوهر دیگر او چیه؟ هیولاست ول اول هو ول هیولا یعنی ماده و ثانی اما اگر محل برای جوهر دیگر نباشد و ثانی لا یخلو یک منفصل حقیقی دیگر لا یخلو اما ان یکون مرکبا من الهیولا و سوره او لا یکون یا مرکب از هیولا و صورت هست یا نیست ول اول اگر مرکب از هیولا و صورت باشه هو الجسم که میشه قسم سوم از جوهر ول اول هو الجسم و ثانی اما اگر مرکب از هیولا و صورت نباشه و ثانی اما ان یکون ذا علاقه انفعالیه بالجسم بوجهن خب که اینو بعدا میخوام بگیم نفس دیگه درسته نفس ارتباط با بدن داره ولی دو جور ارتباط داره یکی ارتباط انفعالی یکی جور ارتباط فعلی یعنی یه بار تأثیر میذاره در بدن یه بار متأثر میشه از بدن ما اون جهت تأثیرگذاری در بدن رو کار نداریم چرا؟ چون اون قدر مشترک بین نفس و عقله عقل هم تأثیری در جسم و جسمانیات داره عقل مفارق درسته؟ خب پس از اون جهت کار نداریم از جهت تعلق انفعالی فقط توجه میکنیم و ثانی اما یکون زا علاقه انفعالیت بالجسم بوجهن یا دارای علاقه انفعالی به جسم است از یک جهت گرچه از جهت دیگر علاقه فعلی هم دارد درش او لا یکون یا نه علاقه انفعالی به جسم نداره ول اول هو نفس و ثانی هو عقل که این شده پنجتا فاقسام الجوهر الاولیه خمستان پس اقسام جوهر اون اقسام اولیهش پنجتا هستش هی از صورت المادیه ول هیولا هیولای همون ماده نخستین ول جسم و نفس ول عقل این پنجتا اقسام اولیه و انواع اولیه جوهر هستن دو تا نکته رو علامه در ادامه مطرح می فرماد یکی اینکه این تقسیم حصر عقلی نیستش حالا نکته ای که باید بهش توجه داد اینه که خب ظاهر بیان حکما این استش که این از منفصله های حقیقی استفاده شد و دایره بین نفی و اثبات علی الظاهر باید حصر عقلی باشه ولی الان علامه می فرماد حصر عقلی نیستش و در دل این بحث توضیح میده که این به استقرا وابسته است همون نکته رو که پیشتر در ارتباط با بحث مواد ثلاث و انحصار در مواد ثلاث میگفتیم اینجا عملا پیاده شده خب شما نگاه بکنید تو این تقسیم ها و منفصل های حقیقی که میاریم هی ملاک های جدید مطرح میشه اتفاقا علامه الان اشکال اول اینه که ما تو یکی از این قسمت ها میتونیم یک ملاک دیگر هم بدیم چرا منحصر شده در این اقسام علتی نداره جز بحث استقرا یعنی حساس عقلی نیستش الله بیان علامه نگاه بفرمایید میفرماد و لیس تقسیم عقلی دائرا بین نفی و اثبات این یک تقسیم عقلی دائره بین نفی اثبات نیست من اینجا عرض کردم این کنار که ظاهر بیان این آقایون که نفی اثبات من اینکه شما اشکال دیگه ای بکنید که این نفی و اثبات ها کفایت بحث نمی کنه الله می فرماد که این تقسیم عقلی دائره بین نفی و اثبات نیستش چراش رو میخواد توضیح بده میخواد بگی فر چرا؟ وقتی نفی و اثبات باشه امر دائر میشه بین متناقضین وقتی متناقضین باشه دیگه شق سومی وجود نخواهد داشت خب اون اشکالی است که می‌خوایم برای این بحث وارد بکنیم حالا چون وقت گذشته توضیح این قسمت و نکته‌ای که هست رو عرض خواهیم کرد و السلام علیکم و رحمت الله سلام علیکم و رحمت الله